بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. من امشب شب جمعه است و یه مقداری شاید بحثم مفصل بشه و انتها هم چون شب جمعه است، فضای روزه شب جمعه فضای خاصی، از شعر اول به قول دانشجوها فاکتور میگیرم، یه صلوات ازتون میگیرم و وارد بحث میشم تا انشالله بتونم بحث امشبم رو کامل خدمتتون داشته باشم. انشالله همه ما وجودمون، نفس کشیدن هامون، کار هامون، واژه به واژه حرف هایی که در طول عمرمون میزنیم، مایه لبخند بر لب های مبارک امام زمان علیه السلام بشه، یه صلوات ختم کنه. موضوع این شبای ما خونه های هیئتیه. گفتیم سبک زندگی دینی فقط با ولایت محقق میشه. ولایت مدار سه تا ویژگی داره: امامش رو میشناسه، محبت امام همه وجودش رو به تسخیر کشیده، و در سه حوزه عقیده، حس و رفتار از امامش تبعیت میکنه. دیشب گفتیم اگر این سه تا ویژگی در یه نفری تجلی پیدا بکنه، دین و زندگی او میشه ولایت محور. در مقابل دین و زندگی ولایت محور، یه دینی رو نام بردیم ازش، اسمشو گذاشیم دینه مناسک محور. گفتیم یه عده هستن بخش هایی از دین رو قیچی میکنن، اون بخش ها رو همه بخش دین معرفی میکنن، اون بخش ها بر اساس سلیقه شون جدا شده و یه جوری هم جدا شده که اگه اینو نشون هر کسی دادن بگن خودت اولین دینداری. گفتیم چهار تا آسیب داره دین مناسک محور. آسیب اولش توهم رشده. آدمای مناسک محور خیال میکنن دارن رشد میکنن، ولی واقعا رشد نمیکنن، حتی ممکنه در حال سقوط هم باشن ولی خودشونو در حال رشد بدونن. توهم رشد یه بیماری بسیار مهلک و خطرناک. با 100 تا ختم من یجیبم درست نمیشه. یه راه داره این بیماری، اونم ولایت محوریه. یعنی چی؟ آدم مناسک محور اگر میخواد از بند این توهم رشد نجات پیدا بکنه، باید بره در محضر امامش زانو بزنه، بگه من هرچی ملاک توی ذهنم درباره رشد وجود داشت گذاشتم کنار، اومدم محضر شما زانو بزنم، به من بگید ملاک و معیار رشد چیست تا ببینم آیا من رشد کرده ام یا نه. این همین یه دونه راه رو داره، هیچ راه دیگه ای هم نداره. از اینجا بود که گریز زدیم به یکی از ملاکای رشد که اگر نباشد صریح دینه، اگه اهل نماز و روزه هم باشی جاد وسط جهنمه، ولی توی زندگی آدمهای مناسک محور یه حاشیه است، اصل نیست. اون چی بود؟ خوش اخلاقی. گفتیم الان به خیلی از آدم های مذهبی بگی خوش اخلاقی، میگه خوبه، میگه خوش به حال کسی که داره. میگم اگه نباشه میگه خب دعا میکنیم که ایشالله پیدا کنه. نه، تو آدم بد اخلاق و آدم بی قید میدونی؟ نه، اینکه موهاشو بیرون نذاشته که، اینکه با نامحرم ارتباط نگرفته که، اینکه نمازشو ترک نکرده که، بد اخلاقه، بد اخلاقه. ایشالله خوب میشه. ببینید نه تنها یه ملاک نمیدونه، حتی یه چیزی که خیلی مهمم هست نمیدونه. من در باره بد اخلاقی بخوام با حوصله حرف بزنم یه حدود 15-20 شب یه ساعته باید با اتون حرف بزنم. خوش اخلاقی و بد اخلاقی با همدیگه فشرده بخوایم حرف بزنیم یه 10 شب باید بشینیم یه ساعته به قول شما امپیتریش کنیم. دیگه خیلی از امپیتری فشرده تر این با وینرز زیپشم بکنیم، دیگه باید یه 5 شبی حرف بزنیم در برش. الان نمیخوام وارد بحث خوش اخلاقی بشم اصلا، ولی حیفم میاد یه نکته هایی رو بهتون نگم. یک، توی یه روایتی داریم همه تون شنیدید، عنوان و صحیفت المؤمن حب و علی ابن ابی طالب. بگین عنوان و صحیفت المؤمن حب و علی ابن ابی طالب. صحیفه یعنی همین کتاب، کتابا اسم داره، اسم کتاب معرف محتوای کتابه. اگر مؤمن تشبیه بشه به یه کتاب، بخوایم براش یه اسم بذاریم، اون اسم چیه؟ محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب یه روایت دیگه هم بگم، این روایت رو می نویسیم تو مسجدا، تو حسینیا، تو هیئتا، کاشیکاری، پرچم. یه روایت دیگه هم داریم، عنوان و صحیفت المؤمن حسن و خلقهی. مؤمن اگه به یه کتاب تشبیه بشه، بخوایم یه عنوان بذاریم روش که معرف شخصیتش باشه، اون چیه؟ خوش اخلاقیه. جمع جمع دانشجوی، غالبا دانشجویان، این دوتا روایت رو کنار هم دیگه بگذاریم یه نتیجه بگیریم. عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب، عنوان و صحیفت المؤمن حسن و خلقهی. جوون نتیجه چی میشه؟ کسی که حب علی ابن ابی طالب داره باید خوش اخلاق باشه. حواست باشه ها، خیلی چیزا رو این شب داری زیر سوال میبری ها. فکر نکن نفهمیدیم و داری زیر سیبیلی ردش میکنی بره ها. هر شب میای میشینی اینجا، بعدش هم که فرار میکنی میری، هر شب هم یه چیز زیر سوال میبری. من باور کنید دوست دارم بعد جلسه بشینم شما خرد منو بگیری. اولی هم که دعوتم کردن گفتم من اخلاقم این نیست بعد منبر برم، بعد منبر مدداهی رو میشینم، بعد مدداهی هم میشینم برای همین یقه گرفتن ها. ولی خب من از قم میام و باید برگردم. توفیق این خلاصه یقه گرفتن بعد منبر نیست، ولی خب باشه حواسم هست. آقا محبت وقتی عمیق نشه تو رفتار اثر نمیذاره. من نمیگم اون آدم بد اخلاق اصلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دوست نداره، ولی محبت عمیق کارش چیه؟ تغییر تو. درباره اینم یه عالمه حرف است، بذارید ببندم پرانتز و برم سراغ مطلب بعدی. راستی مطلب بعدی، این نکته رو فراموش نکنید که دوچار توهم خوش اخلاقی هم نشید. بعضی از ما به خودمون که میرسیم خیلی حسن زن داریم، خیلی جلو پا خودمون بلند میشیم. به دیگران که میرسیم سوء زن. دین عکس اینو میگه، میگه از خودت مورو از ماست بیرون بکش، با دیگران با حسن زن و چشم پوشی. ایشالله حواسش نبود، ایشالله بهش خیلی فشار آورده بود روزه و اینا، از کوره در رفت. با دیگران اینجوری، با خودت نه، با سوء زن. اگه میخوای بدونی خوش اخلاقی یا نه، دوتا کار بکن که یه وقت نکنه دوچار توهم خوش اخلاقی بشی. دیشب که ما درباره خوش اخلاقی حرف زدیم، اونایی که بد اخلاق بودن باید بهشون خیلی بر میخورد. من نمیدونم تونستن تا صبح بخوابن یا نه. خب احادیث سنگینی خوندیم، من یقین دارم بعضی از این احادیث رو شما برای اولین بار بود میشنیدید. حالا چجوری خوابشون برد من نمیدونم. شاید زبونم لال دوچار این توهم خوش اخلاقی شده بود، اگرم خوش اخلاقی که الحمدلله. اما حالا میخوای خوش اخلاقیت رو محک بزنی، دوتا کار کن. یک، امان بده به خانوادت، امان بده. بگو آقا من امان نامه امضا میکنم بهتون میدم، پدر خانوادم درباره من قضاوت کنیم. من آدم خوش اخلاقیم. خیلی خوبه، به بچت، به زیر دستت، به شوهرت، به پدرت، به مادرت، به برادرت، به خواهرت، هر قضاوتی هم بکنی هیچی نمیگم، بعدن هم پتک نمی کنم تو سرت، قول میدم. ببین چه قضاوتی میکنن، مغرض که نیستن که. یکیشون با همون مشکل داره، دوتاشون، ستاشون، اینایی که باهاشون زندگی میکنیم. همسایه نه ها، تو این هوای گرم با زبون روزه داری از سر کار بند میگردی، از دانشگاه بند میگردی، همسایه رو که میبینی نوکرم، چاکرم، چطوری، خوبی، میاد باید گپ بزنه، حال نداری، حوصله نداری، ولی خب نمیشه که، کلاس کارو باید حفظ کنی. ما مخلص شماییم، خانواده خوبن، بچه تو مریض بود شنیدم خوب شد الحمدلله، شروع میکنه گپ زدن. این با روی خوش طرف میگه عجب باباییه این، خوش بالش، وارد خونه میشه، بچه میاد سراغش، برو حال ندارم ها. ای الان نوکرچاکره کی میرفتی؟ چه لبخندی، چه تحملی، بچت آدم نی؟ همسایه آدمه؟ آخه بعضی از خوش اخلاقی های ما آروم میگم، از دست من ناراحت نشید، نگید این چرا انقدر میاد نق میزنه، من فردا شب تموم، خدا رو شکر کنید نه شب و گفتن بیا، گفتم نمیام، از دست من خلاص میشید. ولی بعضی از خوش اخلاقی های ما ریاکارانه است. برای این که کلاس رو حفظ کنیم خوش اخلاقیم، بعد میاییم خونه در رو میبندیم تو دلمون، گاهی اوقات به زبون، نمیفهمه دهن روز از سر کار اومدم نباید دم در نگه هم داره، پشت سرش هم میگیم، حالا یا تو دلمون یا به زنمون به بچه‌مون. راه دوم، گوش کن به این حدیث. راوی میگه کسی از امام صادق علیه السلام پرسید خوش اخلاقی چیه؟ آقا من میخوام خودم محک بزنم، بنا شد در خونه امام زانو بزنیم دیگه. حضرت فرمودن خوش اخلاقی سه تا نشونه داره. یک، تلین و جناحک، نرم خو و متواضع باشی. این که میگم حرف دارم همین یه تیکه، برای این که کامل باز بشه حداقل دو شب من باید حرف بزن. نرم خو باش، متواضع باش، اینقدر خودتو آدم حساب نکن. کسی که خودشو خیلی حساب میکنه نمیتونه خوش اخلاق باشه، تق به توق میخوره، عصبانی میشه. به من گفتی؟ خب تو کی هستی؟ خدا رحمت کنه یکی از اساتیدمون تو میگفتی من، میگو تو نیم منم نیستی. دو، توتیب و کلامک، این حرفات خوشمزه باشه وقتی داری حرف میزنی با زن و بچه و برادر و خواهر و پدر و مادر، صداشون میزنی باهاشون حرف میزنی کیف کنن. علی جان، عزیزم، فاطمه، دخترم، قربونت برم، دورت بگردم. ما خب بچه هامون تا کوچیکن، 5-6 ماهشه، نمیفهمه که، یه خورده حرکات چهرمونو میفهمه. همین حرکات چهره رو دوتا حرف سنگینم بهش بزنی بهاش میخنده. 4-5 ماه است. بگو الهی صدا در نیاد، الهی، میخنده، کاری نداره. به این قیافه نگاه میکنه. هر چی بچه بزرگتر میشه حالا کلام ما رو میفهمه. نمیدونم چرا این کلام ما تلختر میشه. میزنه آبو میریزه، میگه این لیوانه چش نداشت، تو هم چش نداری؟ میفهمه اینو، داری سرزنشش میکنه. داره برنامه نگاه میکنه، برنامه قرآنی، حافظای قرآن نشون میده، بچه نشسته داره نگاه میکنه، میزنه پس گردن بچهش، میگه اینم بچه است، تو هم بچه. بچه پیش میره پایین و میاد بالا. توتی با کلامک، بپرسید از دور و بریاتون، کلام ما براتون خوشمزه است؟ کیف میکنید با ما حرف میزنی؟ صداتون که میزنیم کیف میکنی؟ حالتون جا میاد؟ و تلقا اخاک به بشن حسن، خوش رو باش، بپرس از دور و بریاد. من خوش رو هم، از سر کار که میام، از خواب که بیدار میشم خوش رو هم. نکنه یه وقت توهم خوش اخلاقی بزنه به سرمون، یه عمر بد اخلاق باشیم بگیم کی از من خوش اخلاق تر. این نفتر نگم تو این گلوم گیر میکنه، باید بگم. بعد برم سراغ آسیب بعدی. آقا وقتی شما ملاک رشدت با اون چیزی که امام میگه یکی نشود، حساسیت هات هم با امام تناسب پیدا نمیکنه. حساسیت هات میره به سمت اون ملاکای خود ساختگی. یعنی چی؟ یه خود باز کن، من اینو با یه خاطره باز میکنم. این خاطره خنده داره، ولی باور بکنید باید باش گریه کرد. من تو برنامه گلبرگ شبکه 3 بحث خوش اخلاقی رو مطرح میکردم. گفتم خانوما، آقایون، چرا ماها اینجوریم که اگه من الان به شما بگم میخوام یه نمازی یادتون بدم که اگه اینو بخونید گناهای خودتون و پدر مادرتون بخشیده میشه، میرید قلم و کاغذ بر میدارید میارید تا اون نماز رو بنویسید، ولی از وجود مقدس و نازنین امام صادق علیه السلام روایت دارم میگم اخلاق خوش گناهان رو از بین میبرد، مانند خورشید که برف را آب میکند. چرا اینو نمی نویسید؟ چرا روش حساب باز نمی کنید؟ خب اینم همون امام صادقی گفته که اون نمازه رو گفته. تازه بعضی از این نمازا دوستان فقه و اصولی و اینا می دونن از باب تسامح در ادله سننه، عیبی هم نداره، اشکالی نداره، من اصلا نمی خواهم اونا رو زیر سوال ببرم، ولی چرا رو اون حساسی می آی قلم و برگ بر میداری بنویسی، ولی اینو روش حساسیتی یا کنارش رد میشی؟ هفته دیگه هزاران پیامک میومد، خب هر هفته، هفته آیندهش یک عالم پیامک داشتیم. حاج آقا ما رفتیم قلم کاغذ آوردیم، نمازه رو یادت رفت یاد بدی. نمازه چی شد؟ آقا شماها میگید سنسور بهش. آدمای مناسک محور سنسورشون فقط به چیا حساسه؟ همین. الان بگو آقا یه ذکری رو مرحوم عاشق حسن علی نخودکی به مرحوم امام یاد دادن برای زیاد شدن رزق، این رو هم به جای کیمیا یاد دادن، رفتن محضر مرحوم عاشق حسن علی نخودکی گفتن علم کیمیا رو به ما یاد بده در جوانی. ایشون گفت قول میدید که در راهش استفاده کنین؟ اینا هم گفتن آقا این قولو از ما نگیر. بعد گفت خب یه چیزی یاد میدم به جای کیمیا که اگر خوندید رزقتون حالا به تعبیر من از پارو بالا بره. همه قلم رو آماده میکنن، میگم امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود هر کی اخلاقش بد باشه روزیش تنگ میشه، امام صادق علیه السلام هم فرمود خوش اخلاقی روزی رو زیاد میکنه. مگه این دوتا فرق دارن؟ چرا روی یکی حساس میشیم یکی حساس نمیشیم؟ آقا من خاطره رو داشتم یه جا نقل میکردم بالا منبر، این خاطره ای که گفتم شما خندیدید، یکی از پامنبریا اومد گفت حاجی چی شد اون نمازه بالاخره؟ چی شد؟ من الان کلمو به کدوم یکی این ستونا بکوبم؟ حالا نکنه شما بعد منبرم بیا بگی اون ذکر عاشق حسن علی رو بگو خداییش. آقا من آخوندم، افتخارم میکنم. یه چیزی بهتون میگم، آخوندی یه قلقایی داره تو جامعه ما. اگه بخوای جلسه گرم بشه، آدم دور و برت زیاد جمع بشه، یکی از راهاش اینه که تو هر منبری 5-6 تا از این ذکر و وردا و ختم و یاد بدی. یه واقعیته، ناراحتم نشو. خانم ها ببخشید من خیلی روکم، تو جلسه های زنونه خیلی بیشتر این میگیره، مخصوصا بگی میخوام یه ذکر یادتون بدم که دل مادر شوهرها براتون نرم بشه، وای جلسه بعد قوغا میشه. حالا بگو آقا خوش اخلاق باش، مولات گفته دلها به سمت تو میاد وقتی که خوش اخلاق بشی، چرا رو این حساس نیستی؟ میبینی دین مناسک محور چی کار میکنه، چی ها رو تعطیل میکنه؟ تسبیح گرفته دستش داره فلان ذکر رو میگه، خب برای چی؟ میخوام دل مادر شوهرم برام نرم کنم. زبونش به مار کبرا میگه برو که من اومدم. چرا اینجوری هستی؟ پدرزنم خیلی با هم کج افتاده، چی کار داری میکنی؟ گفتن این سوره رو با اون سوره ترکیب بزن، بعد فلان ذکر رو بگو، پدرزن میشه اصلا بردت. بعد میگم ببخشید معذرت میخوام، اخلاقت با پدرزنت چجوریه؟ بیال بی خیال دیگه، یکیو بی خیال. اللهم صل. اینجوری خدا میدونه داشتم تو خیابون راه میرفتم، طرف اومد گفت حاجی یه ذکری به ما یاد بده، آخه اینجوریش هم چی؟ گفتم که برو صلوات بفرست که افضل اذکار صلواته. گفت حالا تو هم یه صلوات بفرستی. گفت حاجی قبول، ولی دستش هم اینجوری میکرد، ولی یه ذکری قلوم. گفتم ببین خواب دیده طرف عالمه، اون ور عالم کارش گیر افتاده با صلوات حل شده، بابا از این برتر ذکر ملائک، ذکر انبیا، ذکر اولیا قبول حاجی، ولی یه ذکری. میدونی دنبال چیه؟ دنبال اینه که بگم برو بگو سبوح قدوس رب الملائکه و روح. همینو میخواستم. آفرین. صلوات ها هم میفرستم، سنسورا عوض میشه. عیب نداره بخندید ها، عوض دو شب اولم که نخندوندمتون، ولی اینا حرفه، باروش فکر کرد. اگه واقعیت نداره تو جامعه ما، از همینجا که رفتید فراموش کنید. میاد میگه آجی نصیحت کن، میگم دنیا میخوای محبت و خدمت و احترام به پدر و مادر، آخرت هم میخوای محبت و خدمت و احترام به پدر و مادر. آره حاجی قبول دارم ها، ولی بابا چی میخوای تو؟ چی میخوای که توی خدمت، احترام و محبت به پدر و مادر نیست، حساسیت. آقا مناسک محورها به امام و بیاناتش حساس نیستن، امام رو هم همون طوری انتخاب میکنن، حرفای امام رو همون جوری گزینش میکنن که با ملاکای خودشون بسازه. یعنی در اصل اینا امام رو دنبال خودشون میارن. نمیخواستم تعبیر زشتی، ولی چیکار کنم، نباید میگفتم، بعضی تعبیرها خیلی زشته ولی عیب نداره. اینا امام رو دنبال خودشون میارن، نه اینکه دنبال امام برن. بچه هیئتی باشی، زن و بچه تا دستت آسی باشن. بچه هیئتی باشی، شوهرت از دستت آسی باشه. بچه هیئتی باشی، بد زبون باشی. بچه هیئتی باشی، به پدر و مادر تیز و تند نگاه کنی. بچه هیئتی باشی، پدر و مادر از دستت ناراحت باشن. بچه هیئتی تو اومد گفت آقا جان، پدر و مادری دارم که مخالف شما هن. شیعه نیست، محب نیست، مخالفه. حضرت فرمودن برهما کما تبر المسلمین ممن یتولانو. نیکی کن بهش، به پدر و مادرت نیکی کن، همون جوری که نیکی میکنی به مسلمون هایی که ولایت ما رو قبول دارن. هر حسین حسینی که اینجا میگی مدیون پدر مادرتی. میشه بدی این سوال رو از امامت بپرسی، بگی آقا جان من یه پدری دارم، حوصله‌اش کمه، اعصابش هم خورده، یه مادری دارم، زندگی بهش فشار آورده، با هم اونجوری که دلم میخواد برخورد نمیکنه، ولی آقا جان به عشق شما به من شیر داده، قطره قطره اشک ریخته برای تو و بچه های تو و به من شیر داده، دست منو گرفته آورده تو این هیئت ها، اول محرم مشکی پوشونده به من، پرچم یا ابوالفضل رو به تبرک کشیده رو صورتم، من تا یادم میاد منو به عشق شما پرورش دادن، حالا چی کار کنن؟ آقا میگه داد بزن سرش، آقا میگه تیز نگاه کن. آقا هیئت اگه اینجوری متصل نشه به خونت، مفت باختی. از من یه سوال پرسیدن، گفتن نقطه تلاقی هیئت با خونه کجاست؟ من جواب دادم به هم بگید کجا نقطه تلاقی هیئت و خونه نیست. کجا نیست؟ بریم سراغ دومین نکته. اولین آسیب شد توهم رشد. تو دل این گفتیم کسایی که ملاکاشون رو از امام نمیگیرن، علاوه بر این که دچار توهم رشد میشن، حساسیت هاشون هم مطابق با اون ملاکای مندرآوردیشون رشد میکنه. دو، خطر گمراهی. یادتونه گفتم دین مناسک محور دینیه که مبتنی بر نداشتن فهم عمیق از دین شکل گرفته، یه فهم سطحی. یه موقع یه کسی توهم رشد به سرش میزنه، خب باش، خدایشالله هدایتش کن، اما نه، من تو خطر دوم میخوام بگم این گمراه میشه. بذارید اول یه روایت بگم از امام صادق علیه السلام، به یکی از یارانشون به نام بشیر فرمودن لا خیره، لا خیره، برای بال سوم من تکرار میکنم، لا خیره فی من لا یتفقه من اصحابنا، هیچ خیری نیست تو اون اصحابی از ما که در دینشون فهم عمیق نمیکنن. یا بشیر ان الرجل منهم اذا لم يستغن بفقهه احتاج الیهم. وقتی این اصحاب ما، یاران ما، اینایی که سنگ ما رو به سینه‌شون میزنن، با فهم عمیق دینی استقلال فکری پیدا نکنن، محتاج آدمای دیگه میشن. اونا چی کار میکنن؟ ادخلوه من باب زلالتهم و هو لا یعلم. اونا این اصحاب ما رو وارد گمراهی که خودشون هستن میکنن، در حالی که این بنده خدا از همه جا بی خبره. اما یه مشکلی این وسط وجود داره. این روایت ها رو میخونیم، طرف میگه الحمدلله. میگم برای چی خدا رو شکر میکنی؟ میگه شکر خدا من منحرف نیستم. میگم صبر کن، من که هنوز هستم. کی گفته تو منحرف نیستی؟ آقا من قبول دارم پیغمبری هست، امامی هست، خدایی هست، نمازی هست، روزه‌ای هست، حجابی هست، همه رو اعتقاد دارم. همین دیگه، مشکلت اینه که فکر میکنی چون به اینا اعتقاد داری منحرف نیستی. اما یه سوال میخوام ازت بپرسم، این سوالو در قالب یه مثال بگو ببینیم مثالت چیه. یه پسری مثل خیلی از شما که الان جلو من نشستید و میدونم خیلیاتونم مجردید، درست میگم دیگه، و میدونم خیلیاتونم شاغل نیستید. یه پسر مجرد به سن ازدواج رسیده، نه شغل داره نه درآمد، نه شغل ثابتی داره نه درآمد ثابتی داره، 22 سالشه، سن ازدواجشه، حتما پا میشه میره خواستگاری یه دختری از یه خانواده متدین، باباش هیئتی دو آتیشه، سجادش تو مسجد پشت سر امام جماعت پهنه، اصلا یه جایه، اگه اونجا رو کسی غصب کنه اصلا نماز جماعت باطله، دعای کمیل اولین نفر میاد آخرین نفر میره، نماز شب که اصلا شیر سماور چشاش، رفته خواستگاری دختر این. بله، اگر من این تصویری که از الان ارائه میدم بهتون تصویر نادرستیه در قالب خانواده ها، نمیگم همه خانواده، در بسیاری از خانواده ها اگه تصویر نادرستیه اعتراض کنید به من، همین الان هم اعتراض کنید، همین وسط منبر بگید آقا این حرفی که تو داری میزنی درست نیست، غالب خانواده های ما این گونه نیستن، من سخنرانی با همونجا قطع میکنم وارد روزه میشه. خوبه؟ روزم رو میخونم و خداحافظ. غالب خانواده ها رو بگیرید، من کاری ندارم به یه حد اقلی، بیشتر خانواده ها رفته خواستگاری؟ بله بفرمین. باباش یا خودش میگه اومدیم به، حالا قدیمی ها الان دیگه رسم نیست، مدن پسرمون آوردیم غلامی. خب الحمدلله از وجنات هم که پیداست و آدم متدین مذهبی، شکر خدا. پسرم شغلت چیه؟ هیچی، شغلی ندارم الان. عزیزم بابا چی کار است؟ هیچی، یه کارگره، هشتش گرو نوهشه. میتونه پشتیبانیت کنه؟ نه من. خب پسرم الان میخوای ازدواج بکنی؟ با چی میخوای زندگی تو اداره بکنی؟ حالا کار پاره وقتی بنده، یه مقدار درس دارم میخونم، از خوابم میزنم، از تفریحم میزنم، بالاخره جور میشه ایشالله. بیبی عزیزم اومدی مهمونی دوتا موز بخوری بری، سه تا موز بخور، من حرفی ندارم، شیرینی هم که آوردی برات میارم، اصلا همشو برداره بر خونه بخور، ولی تو اومدی زن بگیری؟ خب آره اومدم زن بگیرم دیگه. خب آخه با کدوم پول؟ من یه خدایی دارم، این خدای من یه قرآنی داره، این قرآن یه سوره‌ای داره به اسم سوره نور، یه آیه‌ای هم داره، آیه 31، ببخشید شما احترامتون واجبه، یه بار دیگه میخوام تکرار کنم، یه خدایی دارم، یه قرآنی داره. یه چند تاش اونجا میبینم ردیف شده تو کتاب خونه تو، خیلی هم رنگاشو معلوم ست چیدید، ترجمه آیه مکارم، ترجمه آیه انصاریان، ترجمه آیه لایق قمشه، همین قرآن هست. تو آیه 31ش گفته و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، جووناتونو به ازدواج در بیارید، مجرداتونو به ازدواج در بیارید، کنیز و برده مجردتونم که صالحن اینا هم به ازدواج در بیارید. خدایا پول نیست، فقیرن. این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، اگه فقیر باشن خدا از فضل خودش اینا رو بی نیاز میکنه. آقایون، غالب و حد اکثر خانواده های ما استدلال شما رو میپذیرن؟ میپذیرن؟ خب این کلام خدا مگه نیست؟ مگه حرف خدا نیست؟ آیه قرآن مگه نیست؟ چرا وقتی یه نفر میگه آقا کی گفته الان باید نماز خوند، با زبون فارسی هم قربون صدقه خدا برو و دورش بگرد اشکال نداره، تو سریع میگی که پیغمبر گفته نماز را همان گونه بخوانید که من میخوانم؟ چرا یه نفر بلند میشه میگه آقا حجاب پوشش دوران پیغمبر بوده، برای اون موقع بوده، چه ربطی به ایران و چه ربطی به اینجا داره؟ شما میگی منحرف، کلام خداست، کلام پیغمبری، کلام امامه. چرا رگ گردنت به اندازه لوله 20 میزنه بیرون؟ مگه این الان کلام خدا نبود؟ منحرف، درست حرف بزن، منحرفی دیگه، اگه اعتقاد به این نداری منحرفی. آقا یه نفری حجابش رو رعایت نمیکنه، حتما از اینا مخصوصا خانوما دیدن، میاد به این خانوم با حجاب میگه خوش به حال تو، خوش به حالت که حجابت رو رعایت میکنی، من نمیتونم، ایمانم ضعیفه. این از لحاظ عقیدتی منحرف نیست. یکی برمیگرده میگه چی؟ اصلا حجاب درست نیست، اصلا حجاب عقب موندگیه، این منحرفه. بعضی ها میگن قربون خدا برم، آیش قشنگه، منم قبولش دارم، ولی خب ایمان من ضعیفه، خدایا منو ببخش، من شب جمعه این کلمه رو به کار میبرم ولی کم نشنیدم. میگه حاج آقا آروم در گوشت میگم، بدون شغل ثابت و بدون درآمد مکفی ازدواج کردن حماقته. جان شما عزیز، جان من عزیز نیست، فدای همه شما. جان من این کلمه رو شما کم شنیدید؟ میدونید این یعنی چی؟ میدونید بدون شغل ثابت و درآمد مکفی ازدواج کردن حماقته یعنی چی؟ من نگم دیگه. این انحراف نیست؟ ولی چرا من جای مهر تو پیشونیم به اندازه کف دست سیاه شده ولی میگم حماقته؟ برو جای دیگه خدا روزی تو بده، مگه من دخترم از سر راه آوردم؟ آقا ببخشید امشب دیگه نمیتونم ساکت باشم، زیادی دیگه داری تون میری، یه آیه خوندی باشه، ولی من شک دارم پیشش دست شما خونداست، هر طرف که دلت میخواد میچرخونی، یه بچه طلبه اومده اینجا داره با یه آیه میخواد منو منحرف عقیدتی بکنه، کی گفته این آیه اصلا همین حرفو میخواد بزنه؟ میگم باش، روایت قبول داری؟ میگه بخون ببینیم، حالا ببینیم، خیلی ریختمون به هم، بخون ببینیم چی میخونی. باش، در کافی شریف جلد 5 صفحه 330 از وجود نازنین پیامبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده من ترکت تزویج مخافت العیله فقط اساء ظنه بالله عز و جل. هر کسی از ترس فقر ازدواج رو رها بکنه به خدا سوء ظن پیدا کرده. چرا یا رسول الله؟ چون ان الله عز و جل یقول ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خدا بگم چیکارت بکنه، هر طرف من میخوام فرار کنم این میگیری منو. ولی ببین از کجا اطمینان کنم تو همه روایت ها رو دیدی؟ شاید دو تا روایت هم داشته باشیم بگن حالا اگه فقیر بودی نه ازدواج نمیخواد بکنی. عالمی حرف تو رو قبول داره؟ باش قبول. کیو قبول داری؟ بذار من بخونم بعد بگم کی گفته. ما نباید تصور بکنیم که حتما بایستی یک نفری یک خانه ملکی داشته باشد، یک شغل درآمدداری داشته باشد بعد ازدواج کند. نه، ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. این قرآن است که با ما دارد اینجور حرف میزند. مقام معظم رهبری. صلوات بفرستید. پس تفسیر شخصی خودت هم نبود؟ نه، بازم برات میخونم از ایشون، ولت نمی کنم که. جوانها وقتی صحبت میشود میگویند اگر ازدواج کنیم بعدش چه کار کنیم؟ برای خانه، برای شغل؟ اینها همان قیودی است که همیشه جلوی کارهای اصلی و اساسی را میگیرد. فرمود ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، یعنی خدای متعال اینها را کفایت خواهد کرد. ازدواج بکنید، ازدواج در وضع معیشت آنها دشواری خاصی به وجود نمی آورد، بلکه به عکس خداوند آنها را از فضلش غنی هم می کند. این را خدای متعال فرموده. بله، ما برای خودمان به قول معروف به جای خرج برج درست می کنیم، اضافه های زندگی و نیازهای کاذب به وجود می آوریم. بله، البته مشکل پیش می آید. بازم میخوام بخونم. جمله بعدی از نگاه من یه روزه است. از من خواستند به پدر و مادرها تذکر بدهم. به پدر و مادرها تذکر میدهم. خواهش میکنم، تقاضا میکنم از شماها که یک خورده امکانات ازدواج را آسان کنید. پدر و مادرها سختگیری میکنن. هیچ سختگیری لازم نیست. بله، یک مشکلات طبیعی وجود دارد، مسئله مسکن، مسئله شغل و از این مسائل. لکن ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. خب این قرآن است. ممکن است جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشد، اما انشاءالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میدهد. ازدواج جوانها را متوقف نکنند. من خواهش میکنم که پدرها و مادرها به این مسئله توجه کنند. آقا جان من شرمندتونم. ما نوشتیم زیر عکس تو، از تو به یک اشاره از ما به سردویدن، ولی تو تقاضا کردی و خواهش کردی، ما بهش توجه نکردیم. رفقا منو ببخشید، من اینا رو اینجا نگم دق میکنم. راضی نباشید به دق کردن. داعش برای من به عنوان یک کسی که تو عرصه تربیت داره فعالیت میکنه یک مورد قابل پژوهش بوده و هست. من سوالم اینه، چرا مفتیای داعش حکم به جهاد نکاح که میدن که حتی زن متأهل هم با فتوای اونها جایز میشه در یک روز با چند نفر ازدواج کنه، اونها بدون چون و چرا، بدون چون و چرا میرن تو خط مقدم و کاری رو انجام میدن که از نظر تمام مذاهب حرام مسلمه و هر کسی این کار رو بکنه حد برش جاری میشه، اما امام من تقاضا میکنه، خواهش میکنه، دستور میده، یه نیاز طبیعی با استناد به قرآن، با استناد به سنت پاسخ داده بشه، ولی من بچه شیعه گوش نمیدم. چرا؟ اینو بپرسیم از خودم. من الان نمیخوام آمار بگیرم، نباید تو این جمع جوان 24-5 ساله مجرد باشه، نباید باشه. بپرسید چرا هست؟ چرا هست؟ بعضیا خودشون انحراف عقیدتی دارن و حماقت میدونن بدون شغل و درآمد مکفی رفتن رو، ازدواج کردن رو. بعضی دختر خانوم ها این انحراف عقیدتی رو دارن، بعضی پدر و مادرها. نمیشه هممون با هم قرار بذاریم بگیم من با یه حسین ابن علی رفیق شدم که خدا خواست او رو کشته ببینه گفت چشم. خدا میخواد اصلا جوون من در حالی که فقیره بره ازدواج کنه. آقا میدونی بعدش چی میشه؟ نگو، ادامه نده. انحراف عقیدتی یعنی این که تو میدونی ولی خدا نمیدونست. نگو دیگه، بدترش نکن. همین الان پدر این آقا بیاد به پدر اون خانوم بگه که دختر خانومتون به ضمانت من، ماهی 3 میلیون میذارم، 5 میلیون میذارم تو جیب پسرم، یه خونم براش اجاره میکنم. قبول دارید دل خیلی از پدرها آروم میشه؟ شرک یعنی چی؟ آقا این مخلوق خداست، این فردا با بچهش یه دعوا بشه میگه اسمتو از شناسنامه‌ام برمیدارم. این فردا ورشکست میشه، پول خودشم نمیتونه بده. اون کسی ضمانت کرده که لهو مقالید و سماوات و الارض، قرآن میگه کلید آسمون ها و زمین دستشه. اون خدایی ضمانت کرده که میگه لله جنود و سماوات و الارض، همه سربازای آسمون ها و زمین واسه خدا هن. چی میگی؟ خدایا کاش به هر دقیقه از این دقایقی که میگذره یه ساعت برکت میدادی، من یه عالمه حرف تو دلمه. میدونم الان یه عالمه سوال تو ذهنتونه، آقا ازدواج کردیم گشایش ایجاد نشد، من میدونم اینا رو باید جواب بدم، ولی نمیرسم اینجا جواب بدم. یه جواب بهت میدم، این لوتیا یه قانونی دارن، وقتی پای یکی وای میسن میگن من همه زندگیمو به پات میبازم. آقا تو زندگی تو پای خدا، پای حسین ابن علی بباز. خدا گفته بگو چشم. از تو که من اون شب گفتم، از تو که نخواسته خودتو فدا کنی، از تو که نخواسته خودتو بکشی، که آقا سختیه رو اصلا تحمل کن، خدا دوست داره تو سختی بکشی، چرا فرار میکنی؟ من نفسم از جای گرم بلند نمیشه، من زیر خط فقر ازدواج کردم، یه چند وجبی زیر خط فقر بودم، تا تا سالها هم زیر خط فقر زندگی کردم، بچه دارم که شدم زیر خط فقر بودم. فکر نکن من نفسم از جایی گرمی بلند میشه، من یه کارگرزاده هم هستم. اینایی که دارم میگم حواسم هست چی دارم میگم، ولی یک کلمه دارم بهت میگم رو حرف خدا. اگه نمیتونی حساب باز کنی دو حالت داره، یا میگی ایمانم ضعیفه ولی این حرف درسته، میگم وضعت چندان بد نیست ولی مواظب باش، مواظب باش، مواظب باش اون حرف رو دیگه تکرار نکنی، چون این انحراف عقیدتیه. اگر کسی گفت بدون شغل، بدون درآمد ازدواج کردن درست نیست، این آدم منحرفه. فرقی هم نداره با کسی که میگه نماز لازم نیست خونده بشه، حجاب لازم نیست رعایت بشه، هیچ فرقی نداره. جفتشون دارن حرف سریع خدا رو زیر پا میذارن، جفتشون حرف صریح خدا رو دارن زیر پا میگذارن. اما من دین رو قیچی کردم، برگردم سر اصل بحثم، قیچی کردم این تیکر رو که مخالفت میکنم بیدین نمیشم. خیلی حرف آماده کرده بودم، وقت گذشت، ولی بذارید یه چیز بهتون بگم. بچه های دانشگاه امام صادق، پدر و مادرهایی که تو جلسه هستید، دختر خانمایی که تو جلسه هستید، بیایید امشب تصمیم بگیریم مجردا. رهبرمون صراحتا مدت هاست داره درباره ازدواج حرف میزنه. سر دیدار اخیر مدها وقتی بحث خانواده رو مطرح کردن، یکی از اصلی ترین حرفایی که زدن این بود چرا سن ازدواج داره میره بالا؟ متوسط سن ازدواج پسرها تو این تهرانی که شما الان دارید زیر آسمونش نفس میکشید حدود 31 ساله. میدونید یعنی چی؟ بعد میدونید متوسط بلوغ جنسی چنده تو پسرها؟ حدود 12. 12 تا 31 رو یه جمع و تفریق بکنید فکر کنم میشه 19 سال، نه؟ متوسط سن ازدواج دخترها تو همین تهران حدود 26. بعد متوسط بلوغ جنسیشون میدونید چنده؟ حدود 10، یعنی 16 سال. متوسط کشوری میدونید چنده؟ حدود 28-9 سال تو پسرا، 24 سال تو دخترا. کشوریش یعنی روستاها هم که میخواید توش وارد بکنید باز میدونید یعنی چی؟ یعنی یه فاجعه. بیایید امشب تصمیم بگیریم تو روزه، امشب بخوایم یه روزه بخونیم. من تو این چند شب روزه نخوندم، امشب بخوام روزه بخونم با هم دیگه تو حال و هوای شب جمعه کربلا بریم، ولی توسل کنیم. آقا رهبرم تقاضا کرده، خواهش کرده، قرآن گفته، پیغمبرم گفته. من 26 سالمه، 25 سالم ازدواج نکردم، خودم ضعیفم، قوی کن منو، میخوام رو حرف خدا حساب باز کنم. آقا نگذاریم این حرف رو زمین بیفته، از بچه هیئتی ها شروع بشه، یه موجی تو کشور را بیفته. بچه هیئتی اگه بهش گفتی چند سالته، گفت 25-6 سال، تا خواستی بپرسی ازدواج کردی یا نه، خجالت بکشه بگه من ازدواج نکردم. زدی موج رو ایجاد کنیم. چطور یه سبک جدید میاد، ما این سبک جدید رو توی کل کشور را میندازیم، میبینید در عرض یه هفته 10 روز سبک گسترش پیدا کرد. من مخالف نیستم، خودم کیف میکنم. خب اینم بیاییم موج درست کنیم. بچه های هیئت میثاق با شهدا تصمیم گرفتن که حرف پیغمبرشون، حرف خداشون، حرف امامشون و حرف رهبرشون رو با سینه باز قبول کنن و ازدواجشون رو به تأخیر نندازن. دختر خانوما، این آمادگی رو در خودتون ایجاد کنید، با پدرتون با مادرتون صحبت کنید، بگید تا الان لپل قو بزرگ شدم، میخوام سختی رو تحمل کنم به خاطر امامم، به خاطر اونی که به خاطر دینش، به خاطر حرف خدا زن و بچهش رو فدایی کرد، من میخوام یه خورده سختی بکشم، فقر بکشم. به پدر و مادرت بگو مادر من به عنوان دختر این خانواده که سنم رسیده به 20, 21, 22 دارم میگم معیارم در ازدواج اتکا به حرف خداست. نکنه یکی اومد شغل ثابت و درآمدی نداشت، باباش پولدار نبود، ردش کنی یا این کارو نکن. چون امام رضا فرمود همونی که شوق مشهدش منو میکشه، تا شعر قربون کبوترای حرمت رو میخونم عشق سرازیر میشه، اون امام رضا به من یاد داد اگر کسی اومد به خواستگاری دخترت که دین و اخلاقش رو پسندیدی دختر بده بهش و فقر و ناداریش مانعش نشه. من میخوام قربون اون امام رضا برم بگم آقا جان یکی از بچه شیعات اومده خواستگاری من، دینش سر جاش، اخلاقش سر جاش، فقیره، تو ضمانتشو کردی. پدر مادر دخترها حجت بر شما تموم شد. من چی باید میگفتم امشب که نگفتم؟ من این بحثم رو متمرکز کردم فقط روی این مسئله، یکی دو تا نکته دیگه آماده کرده بودم نگفتم، برای که این جا بیفته یه حرکت بشه. از همین امشب فردا برید صحبت کنید با پدر مادراتون، آقا به سرا صحبت کنید، یه بار صحبت کردید بهتون خندیدن، بار دوم برید بشینید حرف بزنید، بابا من نیاز به ازدواج دارم، رهبرم که اینجوری گفته، امامم که اونجوری گفته، پیغمبرم هم که اونجوری گفته، خدا هم اونجوری گفته، کی باید بیاد دیگه بگه من قبول کنم تو قبول کنی؟ من خجالت میکشم برم تو هیئت بگم حسین حسین تو تو کربلا به حرف خدا رفتی، تمام هستی تو گذاشتی وسط، ولی من میترسم ازدواج بکنم. من دیگه خجالت میکشم حسین حسین میگم. بگو، اینقدر بگو، از زوایای مختلفم به پدر و مادرت بگو، این گفتمانا رو را بندازید تو خونه، نشینید میان دیگه رفتم به بابام گفتم زن میخوام، گفته نه برو بابا تو نه شغلی داری نه درآمدی داری. خب نکشید آقا، دو روز دیگه، سه روز دیگه یه همزبون پیدا بکنید تو خونه، تو فامیل، خاله ای، عمه ای، دایی، عموی. آقا حرف خدا پیغمبره دیگه، نباید رو زمین بمونه. چجور سیل که میاد هیئتیا تو راه هم، حاج میثم کلیپ پرد میکنه، حاج مهدی کلیپ پرد میکنه، همه آقا بیاد هیئتیا میان مایه افتخار میشن. حاج میثم بیاد شروع بکنیم. آقا تو دیدار مدعاها فرمودن که ازدواج یا علی، از همین امشب برنامه‌شو بریزیم، ما می‌خوایم یه جریان درست کنیم توی کشور. چطور هیئتیا رو آوردیم پای کمک به سیل‌زده‌ها، کمک به زلزله‌زده‌ها؟ اینجا نمیتونیم کاری بکنیم؟ حتما میشه، مهم اینه که این اعتقاده باشه. بعد ببینید چقدر جوون هیئتی میشن، چقدر جوون عاشق هیئت میشن، میفهمه هیئت فقط حسین حسین نیست، این حسین حسین تو زندگی جاریه. ای خدای مهربان، چی بگم؟ بریم کربلا. شب جمعه است، یه شعری میخوام امشب بخونم دیگه. حالا امشب خودمونی شاج میسن منو پر رو کرد، من هر شب 2 دقیقه کم میکردم، 58 بودم بعد 56، دیشب 53، امشب شاج میسن گفت شب جمعه است، یه چند دقیقه زیاد شد منو ببخشید. حال توسل بگیرید برای حل مشکلات مملکت، حل مشکلات جوونا، حل مشکلات عقیدتی خودمون، حل مشکلات اخلاقی خودمون. من امشب یه شعر رو با زبون دکلمم براتون میخوام بخونم، دوست دارم با من همراه بشید. اون موقع که منبر میرفتم، یه محرمی به یه دوست شاعری گفتم که حاج محمود، من یه موضوع میخوام بهت بدم برای شعر بگی که تا حالا ندیدم دربارش حرف زده بشه، تو تاریخ هم ندیدم در این باره حرف زده بشه، به خاطر همین یه زبون حال میخوام برام بگی. گفت چی؟ گفتم واقعیتش من برام همیشه این سوال بوده که قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا میاد. قصه حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادتش رو کی به حضرت عباس علیه السلام میگه؟ تو تاریخ نیومده. خب یکی باید این قصه رو نشسته باشه براش گفته باشه. عباسم بیا بشین. ما یه مادری داشتیم. اسمش فاطمه بود. این اتفاق رو براش افتاد. حاج محمود یه شعر میخوام بگی تو این فضا. فرداش شبش اومد گفت حاجی این شعر آتیشم زد. این شعر قصه میگم، یه قصه قدیمی با یه زبون ساده و صمیمی، قصه لالایی مادرونه، حکایت یه قصه شبونه، قصه لالایی ام البنین کنار گهواره یک نازنین. فدای دست و پیکرت ابوالفضل، دورت بگرده مادرت ابوالفضل، قربون دستات که بابات بوسه زد، با گریه هی روی چشات بوسه زد، با گریه هی بازوهاتو بوسه زد، بین دو ابروهاتو هی بوسه زد، قربون اون پیشونی بلندت، فدای اون ابروهای کمندت، چراغ نیمه شب آشیونم، لاله عباسی باغ خونم. تو این خونه حکایتهایی برپاس، اینجا خونه بچه های زهراست. یه برق غیرتی توی نگاته، درست خون علی تو رگاته، درست عباس واسشون عزیزه، مادر تو این خونه کنیزه. همیشه روی لبم این زمزمه است، ام البنین خادمه فاطمه است. مادر اینها کوثر خدا بود، محور جمع اصحاب کسا بود. چه مادری، فرشته در بند اون، بهشت یه جلوه ز لبخند اون، چه مادری، آسیه خادمش بود، مریم دخیل نخ چادرش بود، انسیه بود، یعنی لطیف و حساس، اما یه ادنا نجیب خناس، هیزم آوردن خونش رو سوزوندن، باباتو توی کوچه ها کشوندن، این خونواده داغ دیده هستن. این بچه ها ستم دید کشیده هستن، این خونواده داغ دیده هستن، این بچه ها ستم کشیده هستن. یه روزی که حسین 5 ساله بود، زینب حدود 3-4 ساله بود، همینجا بود که یاس نیلوفری شد، قسمت بچه ها بیمادری شد. حسن انیس دیده ترش شد، تو کوچه ها عصای مادرش شد. هنوز براشون خونه پر ز دوده، کتاب خاطراتشون کبوده. عباس جانم نکنه از خجالت آبم کنی، جلو حسین مادر خطابم کنی. عباسم ای عزیز قلب مادر، نکنه به حسین بگی برادر. اخا فقط برا روز مباداست، مگر بگن که مادر تو زهراست. به بچه های زهرا دل داده باش، پیش حسین همیشه استاده باش. دلم میخواد که فخر عالمین شی، یعنی غلام زینب و حسین شی. برا حسین یار فداکار بشی، برا حسین یار فداکار باشی. دلم میخواد براش علمدار باشی. نمیتونم ازت تشکر نکنم، با این حالت با این شعر داری با من میایی، ولی شعر هنوز جای اصلیش مونده. دوست دارم خوب شعر رو تحویل بگیری. از خدا خواستم تو دعای هر شب، بشی تو آرامش قلب زینب. زندگیمون فدای هست حسین، همیشه تو آب بده دست حسین. هر جا بلا بود سپر بلاش باش، همیشه تو قوت زانواش باش. چشم حسین نکنه پرنم بشه، با بودن تو قامتش خم بشه. شاعر مخاطب رو عوض میکنه، ام البنین جات خالی بود کربلا. ام البنین جات خالی بود کربلا، مشکای خالی بود و دست سقا. صدای العطش تو خیمه ها بود، ترک روی لبای بچه ها بود. پر پر میزد یه بچه تو گهواره، رباب میگفت هیچ کسی آب نداره. عباس تا دید خون به خروشش گرفت، مشکای خالی رو به دوشش گرفت. سکینه گفت ما تو خیمه میمونیم، برا عمو عمن یجیب میخونیم. عمو جونم رفته که آب بیاره، حرف عمو جونم نشد نداره. عمو که رفت غم با دل آشنا شد، یه لحظه بعد قد بابا دوتا شد. اشکای عمه دلو پرغم میکرد، غیرتی ها گوش کن، اشکای عمه دلو پرغم میکرد، گره ماجرا رو محکم میکرد. بعد عمو خوشی به ما حروم شد، قصه آب قصه ناتموم شد.